بانک کاملا شکل دیگری داشت و جنبه اداریش خیلی کم بود، بیشتر جنبه عملیاتیش میکرد. بیدزا کارمنده هر کسی مسئولیت معینی داشت. من در موقعی که در کار بانکی کار میکردم کارم مربوط بود به باز کردن و اداره اعتبارات اسنادی، یعنی یه اعتبارات اسنادی برای واردات که میخواست باز بشه ما اون چیزهای اعتبارات لازم رو میگرفتیم، اون تعهدات لازم رو میگرفتیم، تضمینهای لازم رو میگرفتیم و یک اعتبار اسنادی باز میکردیم یا به صورت تایید شده غیر قابل برگشت، بانک کارگزار معین بود، اینجور کارهای بانکی اینطوری رو میکردیم. بزار هر کسی در اون قسمتی که مسئولیت داشت در اون مستقل بود، چیز نداشت، کارشو مستقل میکرد. بزار اون چه کمتر از دو سالی که من تو بانک کار کردم یه مقدارش اینجوری بود، یه مقدارشم بعد مسئول کارهای امور حقوقی بانک شدم که هر پرونده میومد خودم تصمیم میگرفتم روش چیکار باید کرد، فقط به مدیر عامل بانک گزارش میدادم یا با اون ملاقات میکردم راجبش صحبت میکردم. لذا تو بانک من کار کاملا مستقلی تقریبا کرده بودم، چه در قسمت اعتبارات اسنادی چه در قسمت حقوقی. اما در سازمان برنامه یه شکل دیگر کار بود که اونم با دستگاه اداری فرق داشت. من اونجا که وارد شدم به دو تا خارجی بلژیکی آمریکایی با منشی تحصیل کرده خارج به محیط کاملا نو و مدرن میبودش در اون زمان و کاملا فرق داشت با محیط ادارات ایرانی، چی در وزارت دادگستری، چی در وزارت دارایی، چی در دستگاه های دیگه. لذا یه جایی بودش که من احساس این داشتم که در یه مؤسسه خیلی مدرن تیپ اروپایی و غربی دارم کار میکنم و در واقع بیشتر چیز یاد میگیرم و یه محیط شبیه مثلا دوره استاجی که آدم در یه مؤسسه میده اونطوری داشتم. هر روز چیز جدید یاد میگرفتم، چون به خصوص در یه زمینه بود که کاملا نو بود، نه تنها برای من، برای خیلی از کسانی که وارد سازمان برنامه شدن یاد گرفتن کار کردن با خارجی ها، با مؤسسات خارجی، مجریان طرح ها و با ایرانی هایی هم که در اون موقع کار داشتیم، باز در وزارت خانه مختلف کسانی بودن که در یه رشته های کاملا علمی و تخصصی و فنی بودن که اونا هم باز کار کردن باهاشون برای شخص من جالب بود. لذا در تمام مدتی که من در سازمان برنامه بودم در واقع مثل این که آدم در یه دانشگاه در قسمت ریسرچش کار بکنه، مجنبی اونجوری بود. لذا برای من رو میدی جالبی بوده شما.
گفته میشه، یعنی خیلی نفت میزنه سازمان برنامه در این زمان به هر حال حد قابل ملاحظه‌ای تجلی شخصیت ابتهاج بود. این رو شما به عنوان کسی که اونجا کار میکرد میدیدید یا این ممکنه خود اگزاجره باشه؟
نه، در این تدبیر نیستش که ابتهاج یک جافه کاملا نو و جالبی بود در اون موقع در مملکت ما و به خصوص شهامت و جرأتی که در بیان عقایدش و بیان قضاوتهاش داشت خیلی برای ما مهم بود و تحسین آمیز بود. چون در ایران سنتی همه چیز میبایست خیلی آروم باشه، خیلی ساکت باشه، با توافق رئیس باشه، با اجازه گرفتن از ایر موافق باشه، با توجه به اون چی که گفته میشه باشه، نمایندگان مجلس نظرات داشتن که اعمال میکردن، هر جای طیول یه اشخاص ذی‌نفوذی بود. لذا یک محیطی بودش که کسی برای اینکه در یک دستگاه اداری از اون کار بکنه باید مواظب خیلی چیزا باشه. لذا طبعا تصمیم گیری خیلی مشکل میشد و احیانا توش فساد و دستبندی و ارسان کارتی بازی و در واقع اون موقع نمیتن خاله چیچی بازی خاله خاله خانده کتر
خان بازی خاله زنگ خاله
نه خاله زنگ درسته یه سال بودش که اینجوری چیز میشه و به اینجا کاری پیش نمیره سال میگذاره و ایجنو کار جدیدی به پیشرفت حاصل نمیشه. ابتهاج اومد با یک طرز فکر رو با یک دید کاملا نوعی که اولا صریحا آدم بگی چیکار داره میکنه، چرا داره میکنه، به چه برای چه هدفی داره این کارو میکنه و دوم این جرأت رو داشته باشه که تصمیم میگیره. و در واقع میتونم بگم که ابتهاج بودش که نحوه تصمیم گیری رو در ایران عوض کرد، یعنی دل و جرأت داد با اشخاص که تصمیم میگیرن. مردم کسانی که مدیر هستن و کار مدیریت رو قبول میکنن بدون ترس از این که دشمنشون برشون پرونده درست کنه، این چنون بکنه اون چنون بکنه، این رو گذاشت کنار و تصمیماتی گرفت که البته بعدن این مدار زیادی هم چوب هم نحوه کارش رو خورد، ولی که نحوه تصمیم گیری رو واقعا در ایران متحول کرد. چون در گذشته هر کسی که یه کار رو عمده میکرد به هر طریق پاش به دیوان کیفر کشیده میشد، حالا یا دشمنانش بر پرونده سازی میکردن یا رئیسش یا بالاتریش براش پروگرام درست میکرد اگر مطابق میلش عمل نکرده بود. لذا تصمیم گیری در واقع به اون صورت به صورت فردی و به صورت عرض کنم که مدیریتی وجود نداشت، اما ابتهاج اومد این چیز رو برقرار کرد که خودش تصمیمات خیلی جدی و سختی گرفت و پاش ایستاد و به از مدیران و همکارانش هم خواست که اینطور عمل بکنن. لذا یه تحولی از نظر نحوه تصمیمی به وجود آورد. ولی خب این را هم بدونیم که تمام این موفقیتی که اتحاد در اون سالهایی که مسئولیت کار سازمان برنامه رو داشت به دست آورد به علت این بود که پادشاه پشت سرش بود، یعنی چون فقط مستقیم با پادشاه کار میکرد و میدونست که پادشاه حمایتش میکنه و پشتش ایستاده، اون جرأت رو داشت و اون تصمیمات میگرفت. روزی که تطبیق نکرد دید هویدا با دیدی که
داشت
برای
دید
ابتهاج شدن هویدا نجات دید ابتهاج با دید علازت با هم توافق نداشت انتباه نداشت به ابتهاج کنار رفت. پس در میگم در این حالی که واقعا ابتهاج این تحول رو ایجاد کرد که تصمیم گیری جدی و مهم رو بتونه خودش بگیره و به دیگران یاد بده چه جور بس کار کرد و چه جور بس عمل کرد، شرایطی هم بود و محیطی بود و فضایی بودش که میتونست کار رو بکنه.
وقتی چون بعد از این کاری که داشتید رفتید توی بودجه، چطور این مثل انتقال شد؟
من اون کاری که داشتم همطوری گفتم با آمدن دکتر گودرزی و خودرو فرمایان سازمان برنامه، هم خودداد قسمت دفتر اقتصادی رو با قراردادی که با هاروارد ادوایزر گروپ امضا کرد دانشگاه هاروارد حاضر شد، اونم باز به توصیه بانک بین الملل دانشگاه هاروارد یه سری متخصص رو استخدام کرد و فرستاد برای اینکه دفتر اقتصادی رو به وجود بیارن و کمک بکنن. لذا در زمینه اقتصادی شبیه این مدیریت ها در دفتر اقتصادی هم به وجود اومد، یعنی یه دفتر اقتصادی به وجود اومد با آقای کن هنسن که به عنوان رئیس ادوایزری گروپ اومد به تهران و کنار قرارداد نشست و با کار در دفتر اقتصادی رو شروع کرد و برای هر کدوم از این مدیریت ها و هر کدوم از این فصول عمرانی یه متخصص آوردن و اینا در اون در همین چهار زمینه عملیات عمرانی نحوه بررسی و ارزیابی اقتصادی طراحی افراد رو یاد دادن و اینکه چه جور از نظر اقتصادی بشه یه طرح رو بررسی کرد و ارزیابی کرد و ارزیابی منظورم ارزیابی کرد و توصیه کرد که این طرح بشه و اون طرح نشه. از نظر اقتصاد کلی هم با آمدن رضا مقدم به سمت قانون رئیس دفتر اقتصادی و همکاری با قرارداد، رضا مقدم بیشتر به جنبه کارهای مکرو پرداخت، کارهای اقتصادی کلان و در اون زمین هم یه نوآوری های شروع شد. کسانی در اون زمان خیلی در این زمین ها کار کردن، یکی خود قرارداد بود که رئیس دفتر اقتصادی بود و رضا مقدم که وان مقامش بود و در قسمت مکرو اکانومی چیز بودش،
اقتصاد خود،
اقتصاد کلان، مکرو مکروکرونیکس یه به حساب آبادیان آوردن،
یعنی باز در همون زمینه که رضا مقدم کار میکرد که آبادیان آوردن،
آبادیان آوردن که کار اونجا میکرد. در زمینه مایکرو مدیریت ها بودن و
طرح ها کار میکردن. بعد کار شما چی بود؟ یعنی شما وقتی که رفتید با بودجه در کدوم
دفتر تشکیلات اومد دفتر بودجه رو به وجود آورد، اول دفتر تشکیلات که بود، دفتر تشکیلات که خودش سازمانده کلی بود، کنارش دفتر بودجه رو به وجود آورد، کنار دفتر بودجه دفتر طرح‌ها به وجود آورد و شروع کرد به چیز بلدی چهار تا دفتر وجود آمده، یکی دفتر طرح‌ها، یکی دفتر بودجه، یکی دفتر تشکیلات و یکی هم پنج تا مزد، یکی هم دفتر اقتصادی. دفتر اقتصادی به این ترتیب سیروز سمیعی که معین شد به عنوان رئیس دفتر بودجه از من خواستش که باش همکاری بکنم، چون روی زمینه مثلا مالی و اعتبارات فصول و بندها و اعتبارات طرح من قبلا همه کسی بودم که کار کرده بودم، بزا سیر سمیه بودم پیشنهاد کردی و او در دفتر بودجه کار بکنم، که من رفتم دفتر بودجه سیروس کار میکردم تا اینکه سیروس شد مدیر مالی سازمان برنامه و من شدم رئیس دفتر بودجه سازمان برنامه.
پس این دفاتر در واقع دفاتر ستادی بودند، مدیریت ها مدیریت های اجرایی بودند، به این صورت میشه تقسیم بندیش کرد. اون وقت اون مدیریت ها میخورند به این بخش هایی که اینجا داریم،
یعنی مدیریت به اضافه اون برانه موقع به اضافه دو مدیریت که اون موقع به وجود هستی، که مدیریت امور اداری، که مدیریت امور مالی.
یعنی در واقع پس شش مدیریت به وجود آمد،
شش مدیریت که دو تاش در واقع ستادی بود و چهار تاش اجرایی بود
خب در دفتر بودجه شما چند وقت با سیروس سمیعی کار کردید؟
از حدود تابستون 57 تا دیسمبر 58 سال و
یه سال و یه خود سمیه شما با هم از قدیم دوست، یعنی قبلا نمیشناختن دیگر ها، یعنی اون وقتی آمد برای اولین بار بود شما، یعنی سابقه دوستی نداشتید با هم و از همونجا شما رو انتخاب کرد و شما مرفت اونجا. خب کار بودجه در این زمان چی بود؟ یعنی بودجه داخلی سازمان بود، بودجه
سازمان برنامه بود، بودجه سازمان برنامه بودش که ما از یه بر چیز میکردیم. اون موقع هنوز دستگاه کنسورسیوم نفت یه دستگاه بودش که خیلی سیکرتی بود و خیلی کسی درش حق، یعنی حق که چیز منظورم نیستش که راه آسونی نداشت که با اونا تماس بگیره و با خصوص اطلاعات خیلی دقیق از قبیل زمین صادرات و درآمد نفت و غیره ازشون بگیره. در سال 56 یعنی 1956 که میشه 1355 اتحاد دستور داد که ما با چیز نبخشید بیشتر بود، بیشتر بود. 1300 در دفتر بودجه بوده. نه، در سال 1337 ابتهاج دستور داد که ما بریم و با چیز با کنسرسیوم تماس بگیریم که در آمد رفت نیدم، چون همطور گفتم یه مبارزه بودش بین رئیس سازمان برنامه و وزیر دارایی برای اینکه سهم عمرانی از درآمد نفت بیشتر بشه و رقمایی که وزیر دارایی دولت میداد ابتهاج که نسبت به شک و تردید داشت و میخواستش خودش یه اطلاعات خاص خودش داشته باشه، لذا به من دستور داد که برم و با یه شخصی در یکی از مدیران کنسورسیوم ملاقات بکنم و یه تقدیر بدم که یه نوع اطلاعات مستقیمی بین سازمان برنامه و کنسورسیوم برقرار بشه که بتونیم اطلاعات دقیق‌تری بگیریم از درآمد نفت، که در نتیجه بتونیم سهم بهتری برای سازمان برنامه از درآمد نفت تامین کنیم. که من میرفتم به چیز به فکر میکنم اسمش بود مثل وریان اگه اشتباه نکنم، وریان اگه همون میکنم اسمش بود، در شرکت نفت که بعدن هم مدیر یکی از این چیزهای شرکت های اول شرکت نفت شدش و یعنی بود تو کنسورسیوم شد، یعنی میتونم بخشید چون تو خود کنسورسیوم دو چیز بودن، دو تا شرکت بودن، رئیسی که بود شرکت شد اگه اشتباه نکنم، ولی اگر بخواهید در ادامه از پرویز میرنا میپرسم و میگم به هر صورت من رفتم این شخص رو ملاقات کردم و خیلی با صداقت و صراحت و مهربونی با من صحبت کرد و با هم قرار گذاشتیم که هر سه ماه به سه ماه به من اطلاعاتی بده از میزان نفتی که صادر شده و روش چقدر پرداخت شده به
دولت ایران.
چون موقع پرداخت نفت به دو صورت بوده، یکی اینکام تکس بود، یکی استیت پیمنت که اگر اشتباه نکنم 12.5% بودش که به صورت استیت پیمنت داده می شد و بعدا امرنه این منظم بود و مرتب داده می شد و اون چی که چیز بودش بقیهش بودش اون به صورت اینکام تکس داده می شد و این رو به من می داد، چون اون چی که به صورت استیت پیمنت داده می شد به شرکت نفت می رفت، اون چی که به عنوان اینکام تکس داده می شد می رفت به وزارت دارایی و این اطلاعات ما رو داد و ما یه سری آماری درست کرده بودیم راجع به درآمد نفت که خیلی بعدا مورد استفاده ما قرار گرفت از نظر پیشبینی درآمد نفت و غیره. در صورت در این زمینه هم این مقداری ما وقت گذاشتیم و کار کردیم. در صورت میخوانم که این دفتر بودجه کار بودجه عمرانی میکرد، کار برآورد درآمد سازمان برنامه رو از نفت میکرد با همین تماسی که با کنسورسیوم برقرار کرده بودیم و برای هر فصل عمرانی و هر بندی یه نوع چیز میشه و اطلاعات هم از مدیریت مربوطه در سازمان برنامه گرفته میشد و از دستگاه اجرایی مربوطه، اینکه بعض وقتا باز ما سعی میکردیم که یه اطلاعات دقیق‌تری از خود دستگاه اجرایی مربوطه بگیریم، اینکه مدیریت مربوطه در سازمان برنامه بعض وقتا اون اطلاع دقیق و جزئیاتی که ما میخواستیم به ما نمیداد، اینکه برای خودش بتونه یه موقعیت خاص و ممتازی ایجاد بکنه اونطور که باید شاید به ما درست اطلاع نمیدادن، لذا ما میرفتیم با دستگاه اجرایی مربوطه تماس میگرفتیم و اطلاعاتی از اونا میگرفتیم، لذا
شکل یه جور چک کردن این اطلاعات بود که میرسید بهتون.
در اینجا وقت بعدا نبرای در برنامه های بعدی به خصوص در دوره برنامه سوم ما تشویق کردیم که وزارتخونه ها دفتر برنامه ریزی خودشون درست بکنن که ما در واقع با دفتر برنامه ریزی وزارتخونه مربوطه یه دستگاه اجرای مربوطه یه نوع دیالوگ خاص خودمون داشته باشیم.
این پس این کار بودجه عمدتاً در این زمان مربوط به مسائل عمرانی و مسئله یعنی بودجه خود سازمان برنامه بود. ولی کار اجرایی رو سازمان برنامه میکرد. یعنی شما وقتی از دستگاه اجرایی صحبت میکنید، دستگاه اجرایی است که زیر نظر سازمان برنامه یا زیر نظر یکی از این مدیریت ها کار میکرد.
نه دستگاه اجرایی مثلا وزارت کشاورزی بود.
آها.
مثلا بنگاه حصارک بود. نمیدونم اسیتو پاستور بود. یا نمیدونم بعدایی که وزارت نیرو به وجود اومد مثلا وزارت نیرو بود، قبل از این وزارت نیرو وجود بیاد بنگاه آبیاری بود. اینا دستگاه های اجرایی بودن که اینا با مدیریت مربوطه در سازمان برنامه کار میکردن.
ببینم در این برای که بعدن حالا میرسیم بهش، اون زمانی که کار اجرایی در واقع منفصل میشه از وزارت از سازمان برنامه، معنای کار اجرایی الان در سازمان برنامه در این زمانی که شما دارید صحبت میکنید چیه؟
در اون زمانی که من دارم صحبت میکنم که یعنی قبل از اینکه برنامه سوم شروع بشه بود، طرحهای که سازمان برنامه خودش شروع میکرد، ولو اینکه از نظر طبیعت کار مربوط به وزارت خونه مربوط بود، طرح سازمان برنامه بود، موجش هم سازمان برنامه بود. بعد اینکه تموم میشد و به مرحله بهره برداری میفتاد، میزدیم دست دستگاه اجرایی مربوطه.
خب همین دارم میگم،
این کار اجرایی این بود دیگه. مثلا به عنوان مثال سد کرج رو سازمان برنامه اجرا میکرد. سازمان برنامه سد کرج رو اجرا میکرد، قرارداد با موریسون نوتسون سازمان برنامه امضا کرده بود، مرتب نظارت در کار سازمان برنامه میکرد. بعدا در طول مدتی که سد سیز ساخته میشد، کنارش یه مهندس و متخصصین فنی و اداری و مال و غیره کار میکردن و کار یاد میگرفتن که بعد اینکه سد ساخته شد، تحویل وزارت نیرو داده شد که وزارت نیرو اونجا رو به عنوان یکی از واحدات تابع خودش اداره میکنه. اینجوری بود. یا مثلا کارخانه فرض کن سیمون لوشان، این طرح سازمان برنامه بود. سازمان برنامه این رو چیز کرد، قرارداد با کارخانه آلمانی که اون رو تحویل داد و امضا کرد، به دانمارکی که کارخانه سیمان میساخت رو بده کرد، دوتران رو یادمیزش که روشن مال کدوم بود. برصورت این تا موقعی که کارخانه ساخته میشد و چیز میشد، سازمان بود، طرح سازمان برنامه بود، همه کاراش تصمیم گیریش با سازمان برنامه بود، اجرایش با سازمان برنامه بود. وقتی روزی که افتتاح میشد و دوره آزمایشیش برگزار میشد و آپریشنال میشد و راه میافتاد، اون تحویل دستگاه مربوطه که او در اون موقع شرکت سیمان بودش داده میشد و اون شرکت سیمان ادارش میکرد.
یعنی در این زمان اگر یه وزارت خونه ای فرض کنیم که مثلا وزارت کشاورزی یه کار عمرانی انجام میداد، یک، آیا کار عمرانی رو مستقلا میتونست انجام بده؟ دو، اگر داشت انجام میده و ارتباطش با سازمان برنامه چگونه؟
بعضی وزارتخونه ها به علت کاری که با اسچار کرده بودن در گذشته، این دیسیپلین اجرای طرح رو یاد گرفته بودن و عمل میکردن. در اون موارد دستگاه اجرای خود وزارتخونه مربوطه بود. مثلا بنگاه حصارک برای واکسن های حیوانات و موادی که برای مبارزه با امراض حیوانی و به حساب دامپزشکی بودش رو میتونست انجام بده. یعنی دستگاه اجرایی بودش که سازمان برنامه بهش اعتماد داشت، ما ترمون دادیم خودشون اجرا میکردن دیگه، اونجا ما دخالت نمیکردیم. اما یه کارهای بودش که دستگاه برنامه نکرده بودن، یه دستگاه چیز تسلط لازم رو نداشت، اون سازمان برنامه اجرا میکرد. وقتی به یه مرحله میرسید که اجرایی میشه، در اون دوره دستگاه اجرایی دو جور طرحهای اجرایی بود. یه طرحهای اجرایی بود که در دست سازمان برنامه بود، یه طرحهای اجرایی بود که در دست وزارتخونه
مربوطه بود. ولی بودجه این طرحهای عمرانی که در دست وزارت
فصل مربوطه بود
که مربوط به به یکی از این مدیریت ها بود که از این طریق به اون وزارتخونه خاص یا به اون طرح خاص تخصیص پیدا می‌کرد.
یعنی باید اون دوره در اون دوره ما در واقع میتونم اگه اشتباه نکنم سه نوع طرح داشتیم. یه طرحی بودش که تمام اجرایاتش در سازمان برنامه بود. یه طرحی بودش که اجرایاتش دست وزارتخونه یا دستگاه اجرایی مربوطه بود و سازمان برنامه تامین اعتبار میکرد و نظارت میکرد روی اجراش. دسته سوم طرحی بودن که مثل طرحی اصل 4 که به تدریج به سازمان برنامه واگذار میشدن و این طرحها تو همون دیسیپلین کار خودشون بود، بلکه اعتبارشون سازمان برنامه میداد و اونش در اجراییاتش تغییر داده نمیشد، همون اجراییات سازمان برنامه. این نوع طرحهای سازمان برنامه در داره.
در این زمان بودجه مملکتی به طور کلی که بخش عمرانیش میومد به سازمان برنامه از این درجه، اون به اصطلاح چیجور بود؟ بودجه به اصطلاح مبانی تهیه بودجه چی بود؟ بودجه
در اون موقع بودجه جاری دولت بود، بودجه وزارت دارایی بود و در واقع یه چیزهایی داشت، سرفصلهایی داشت و یک زیرفصلها و از کنم که ساب چپتر و این حرفه خودشو داشت و به شکل خیلی سنتی عمل میشد. سازمان برنامه بودجه عمرانیش کاملا جدا بود، اصلا ارتباط با اون نداشت، اصلا ارتباط نداشت، اون هم اصلا به کار سازمان برنامه چیز نداشتن. دستگاه های تابعه دولت هم که به صورت حساب سازمان های و شرکت های تابعه بودن اونها مستقل بودن، یعنی مثل شرکت ما که اصلا به سازمان برنامه نه به وزارتداری نه به سازمان برنامه کاری داشت، شرکت فرض کنید که شرکت های مختلفی که موقع وجود داشت اونها هر کدوم کار خودشون میگن، هیچ ارتباطی به چیز نداشتن. موقعی که من بودجه به کل کشور رو به اون صورت تلفیق شده چیز کردم شروع کردم، اون موقع بودی تمام اینا رو بودم به یه چیز بلون هیچ کنم شد، اصلا دخانیت بودجه خود شداشت، از اون بودی کسی کار نداشت به دخانیت. سازمان قندشهر رو بودجه خود شداشت، اصلا به بودجه دولت فقط بودجه جاری دستگاه اداری دولت بود.
خب
قندشهر کار خودشون میکرد، بعضی از این دستگاه اصلا بودجه هم نداشتن، یه رئیسی بود یه پولی میگرد و خرج میکرد، یه حسابداری داشت و وزارت‌داره یه چیز مالی داشت، ناظر مالی هم داشت که اون فرد کنترل میگرد.
یه سازمانی مثل قند و شکر احتمالا از طریق فروش قند و شکر یه پولی در می آورد، پولش هم خرج میکرد،
ولی بسیار مازادی داشت میرفت تو خزانه،
میرفت تو خزانه. اون وقت وزارت دارایی نظارت میکرد بر این یا محاسبه میکرد هر کاری که لازم بود. ولی سوال ما مربوط به این هست که بالاخره روش تخصیص منابع چطور بود؟ یه جایی میبایستی که بگی که مثلا این وزارتخونه اینقدر میگیره، اون وزارتخونه
عمرانی یه قانونی گذاشته بود که اول سال اول 60%، سال بعد 65%، سال سوم 70%، همینطور بره بالا تا برسه به 80%. این بره به سازمان برنامه و بقیهش مال خزانه است و دست وزارت دارایی، که این هم هیچ وقت اون حد نرسیده، در حد همطوری که توضیح دادن در حد 60%، بیشتر در حد 50% باقی موند و بقیهش میرفت اونجا. خزانه یه بودجه درست میکرد که 4 قلم درآمد بیشتر نداشت، یکی درآمد نفت بود، یکی در مالیات مستقیم بود، یکی مالیات غیر مستقیم بود، یکی درآمدهای گمرکی و این حرفا بود، تقریبا تمام میشد. این جمع میزد درآمدش میشد، در مقابلش هم وزارتخونه ایکس و ایگر وزد چقدر بودجه دارن و بعدا وقتی که این به حساب چارچوب تصویب میشد در مجلس، بودجه های جز یعنی هر وزارتخونه ای بودجهشون بس ببرید توی کمیسیون بودجه مجلس، اونجا بحث بکنه و اونجا تصویب بکنه. یعنی وقتی بودجه رو مجلس رای میداد، بودجه کلی رو، بودجه مثلا دولت رو، این بودجه دولت موقع قابل اجرا بودش که بودجه جزئیش رو، دیتیل باجتش رو به حساب کمیسیون بودجه مجلس تصویب کرده باشه.
یعنی در واقع کمیسیون بودجه مجلس تصویب کننده بود و در حدی همونجا هم متبلور میشد.
یعنی بیشتر اون موقع بودجه بیشتر تبصره ها بود، یعنی یه لجیسلیشنی بود، یه قانونگذاری بود که به صورت تبصره بودجه میرفت مجلس. کنارش هم دو تا جدول وجود داشت، یکی جدول درآمد بود، یکی جدول چیز بود، جدول هزینه بود، که اونم هر کنشون یه آیتم بود، یه رقم معین بود. توجه میکنی این مثلا وزارت دادگستری فرض کن 300 میلیون ریال تموم شده رفت، بعدن میباید این 300 میلیون ریالی که به صورت بودجه وزارت دادگستری تصویب شده بره کمیسیون بودجه مجلس، جزئیاتش اونجا مطرح شده دستی برسه و درجه فلکسیبیلیتش رو معین بکنن که تا چقدر دست خودشونه داد، تا چقدر اگه بخوان 10% بیشتر باشه بیادن دو مرتبه به دستی به کمیسیون بودجه برسون.
یعنی این کمیسیون بودجه مجلس در این زمینه مرجع نهایی بود؟
بله
که در آنها میشه که در آنجا چه میشه.
این ادامه داشت تا سالی که همطور که توضیح دادم تا سال 1343 اولین بودجه تلفیق شده کل کشور رو که بودجه اصلاحی سال 43 بود، چون بودجه سال 43 بر همون اساس گفتم به تصویب مجلس رسید، منتها مرحوم حسن علی منصور وقتی بودجه رو داد من خواهش میکنم این بودجه رو تصویب برسونید که کار دولت لنگ نشه، ما حاصل بکنم ولی ما قصد اصلاح در سیستم بودجه مملکت داریم و امیدوارم که قبل از پایان ماه خرداد ما بودجه اصلاحی رو به مجلس تقدیم بکنیم. و از من خواست آقای حسن علی منصور به ظرف 3 ماه یک بودجه اصلاح شده تلفیقی برای تقدیم مجلس تهیه بکنم که من به سرعت شروع کردم جمع کردن اطلاعات و غیره و همکاری دستگاه مختلف گرفتم و تمام دستگاه های دولتی رو این کردن، تمام پابلیک سکتر رو من آوردم توی یه بودجه اصلاحی، البته خیلی به صورت ساده در خرداد ماه یا خدای تیم هم دقیقا تا خواهد اطلاعاتش کنم نیست، از نظر فرنگی جون اون سال بودش چیز تقدیم مجلس کرد حسن علی منصور و اونجا توضیح دادش که بودجه بعدی بودجه برنامه خواهد بود. من برای بودجه بعدی یعنی بودجه سال 1344 میشه، برای بودجه سال 1344 یه بودجه درست کردم که بودجه برنامه بود، یعنی بر اساس سیستم پروگرام باجتینگ، فانکشنال باجتینگ و آیتم حساب اکسپندیچر باجتینگ، این درست کردم، یعنی بودجه درست کردم که هم شکل برنامه‌ای داشت هم شکل فانکشنال داشت بر اساس وظایف بودش، هم شکل مواد هزینه داشت، بودجه مواد هزینه، که این اولین باری بودش که به این شکل بودجه تقدیم مجلس میشد و از تمام دستگاه های سازمان های تابع دولت هم خواستم که بودجهشون بدن که دادن، در رأسشون هم شرکت نفت که وقتی که این مسئولیت من داده شد در اولین فرصتی که مرحوم دکتر اقبال رو دیدم خود دکتر اقبال اومد طرف من و گفتش که به شما هر کمکی لازم باشه من بهتون میکنم که این کار موفق باشیم. لذا گفتم اول یه جلسه بذاریم که من بیام با مدیران شرکت نفت به خصوص مدیر مالی اداری مالی که بر آقای بختیار بود
آخان بختیار
بله توافق کردیم که بودجه چیز رو بودجه شرکت نفت رو دیدن که ما به حساب اینکورپوریت بکنیم و به حساب داخل بکنیم در بودجه کل کشور. به دنبال شرکت نفت شرکت های دیگه هم این شرکت نفت شرکت های دیگه هم هم کار کردن، هم به پتروشیمی هم بقیه بودجه هاشون رو بکنیم مقامل کنیم بودجه شرکت پتروشیمی هم وجود نمید ولی به هر صورت بعدا شرکت پتروشیمی و شرکت بازین نفتون دادن و تمام مؤسسات دیگر دولتی از جمله راه‌آهن، بخانیات، شیلات و غیره و علاوه بر اینها من از مؤسسات عامل منفعه هم که دولت کمک می گرفتن یا از محلی درآمدهای عمومی سهمی داشتن، از اونا خواستم که این کار بکنن، یعنی شیر و خوشی بودجش رو فرستاد برای ما، سازمان شهرهای خدمات اجتماعی بودجش رو فرستاد برای ما، مدیر سازمان های دیگه مثل انجمن حمایت کودکان، انجمن های مختلف خیریه که از دولت کمک می گرفتن، یعنی که یه سهمی از درآمد گمرکی می گرفتن یا از محل بخت آزمایی غیره درآمد داشتن، اینا همه دادن که درمه چه ما یه بودجه درست کردیم که از چهار قسمت تشکیل می شد. قسمت اول بودجه جاری، قسمت دوم بودجه عمرانی، قسمت سوم بودجه شرکت های تابع دولت یونیورسال پابلیک کورپوریشنز و قسمت چهارم مؤسسات عامل منفعه که مثل نان پروفیت اورگانایزیشن که از دولت کمک گرفتن، و این برای اولین بار بود که بودجه به این کاملی و تکمیلی تقدیم مجلس میشد، و چون بودجه کمیسیون بودجه مجلس اصلا نه با کنسپت آشنایی داشت نه با اینکه یه دفعه همچین بودجه چند بودی بهش داده بشه، که اصلا سر در نمیوردن که این چی هست، چجوری درآمد رو دنبال بکنن، این درآمد معنیش چیه و اثرش از نظر اجرایی چی هستش، در بعد اینکه نخست‌وزیر بودجه رو تقدیم مجلس کرد که حالا دیگه آقای هویدا شده بود نخست‌وزیر، تقدیم مجلس کرد، آقای مهندس ریاضی من رو خواستن و گفتن که کمیسیون بودجه این چیز رو داره که میخواد که شما قبل از اینکه این بودجه رو اینا شروع کنیم بررسی برشون توضیح بدین که اینا چی هستش، یه نوع در واقع آموزش برنامه‌ای و که تقریبا دو روز تمام صبح و بعد از ظهر من میرفتم برای کمیسیون بودجه، اول اصول علم اقتصاد رو برشون توضیح دادم، بعد حساب تپیخ های اصلی حساب امور مالی و حساب پابلیک فایننس و اینکه بودجه چه چیزی داره، چه مقامی داره در مجموع کار پابلیک فایننس و ارتباطش با مسائل ارزیابی اقتصادی و توجیه اقتصادی غیره چی هستش. اون وقت براشون سیستم توضیح دادن و که اینا فهمیدن که بودجه برنامه‌ای معنی چی هستش، بودجه فانکشنال معنی، این تمام اصول براشون توضیح دادن و از اون بعد دیگه با کمیسیون بودجه خیلی از نزدیک
حالا بعد برمیگردیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم، مثلا ایده این از کجا آمد، چجوری متبرده شد، چطور موج گرفتم و بینم. اگه برگردیم به عقب از دوران، یعنی در واقع دوران ابتهاج، شما تا به سلام بعد از دوران ابتهاج، دوران هدایت، خسرو هدایت و بعد اون دوره کوتاهی که فلاح و بعد آرامش اونجا، که شما در این مدت همه در سازمان برنامه بودید، نه؟ ممکنه این انتقال رو توضیح بدید که چطور بود، چه فضایی حاکم برنامه شده بود و چگونه این؟
همینطور که توضیح دادم، زمان اتحاد سازمان برنامه یه دستگاه مستقل بود که دولت ازش کمک میگرفت و این دخالت در کارش نمیتونست بکنه. خود مدیر عامل سازمان برنامه هفته یک روز شرفیابی داشت حضور علیرضا و تمام مسائل رو با علیرضا مطرح میکرد و دستورات رو میگرفت و مسائلی که باید تایید و تصویبشون برسونه میرسوند و میمد اجرا میکرد. نخست‌وزیر در واقع هیچ نوع کنترلی رو سازمان برنامه نداشت. با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای ملی که نخست‌وزیر مسئول سازمان برنامه هستش، ابتداش فهمید که دیگه اون دوران خاتمه پیدا کرده. به اینجاست همون روز پنجشنبه‌ای که دکتر اقبال این لایحه رو ماده واحده رو به مجلس که سال مسئول سازمان برنامه نخست‌وزیره و بسیار جمع کرد و خبر ماشین شد استفاده داده رفت.
حالا قبل از اینکه این اتفاق بیفته، در این یک سال گذشته از بیرون که آدم نگاه میکنه یه تنش فوق‌العاده وجود داشت در اینجا. از یه طرف گرایی سازمان برنامه طرف استقلال و افراد مختلفی در مملکت که میگفتن که سازمان یه دولت در درون دولت هست، سازمان برنامه برسته که مسئول باشه در قبال دولت و مجلس و اون فرایندی که به حال فرایند سیاسی کنترل هست. این تنش در درون سازمان برنامه مطرح بود، یعنی شما که با هم با دیگه با کارشناسان دیگه با مسئولین دیگه که صحبت میکردید در این باره چجور فکر میکردید؟
اینه که خب مسئله موجود بودی، یعنی ما در فضای کار میکردیم و زندگی میکردیم که میدونستیم که ما جدا هستیم از کادر حساب سنتی دولت، ما یه دستگاهی هستیم که یه کارایی میخوام بکنیم که نوعی توی ایرون خیلی ها نمیفهمن، خیلی ها توجیه درست نشدن نمیدونن و ما داریم یه کار نوعی نوسازی میکنیم، یه کاری رو میکنیم که برای آینده ایران خیلی مفیده و ایران رو از در اقتصادی تبدیل میکنه به یک کشور توسعه یافته. در راه توسعه این وظیفه بوده ما هستش. دولت به ما طور نگاه میکرد که اینا آدم های فرهنگ رفته و نمیدونم آمریکا تحصیل کرده و نوری ششمی های هستن که از ما حقوق بیشتر میگیرن، زندگی لوکستری دارن، زندگی بهتری دارن و دماغشون خیلی بالاست و ما رو کوچیک تصور میکنن و ضعیف تصور میکنن. این اتیتیدی بود و اتیتیدی بودش که به نوع ما بوشده و در هر موردی در هر جلسه ای این حس میشد. مثلا کسی که از دیگر از خواهی میامد تقاضای اعتبار از ما میکرد، احساس میکرد که مدار از یه نفر آدم پولداری بودایی داره میکنه، یعنی نمیدونم فیور میخواد و کمک میخواد از یه دستگاهی. این حالت وجود داشت که ما ثروت دست ماست و اونا تقاضا کننده هستن و باید حرف ما رو گوش بدن و اگه حرف ما رو گوش ندن بهشون اعتبار داده نمیشه، بودجه بهشون داده نمیشه و بودجه عمرانی بهشون داده نمیشه. این چیز وجود داشت. اما چیزی که موجب این انفجار شد که دولت تصمیم بگیره سازمان برنامه رو جزء خودش بکنه و سازمان برنامه بشه مسئول به نخست وزیر، که در واقع کار درستی بود، یعنی اون شرایط نمیتونست برای همیشه ادامه داشته باشه. این بودش که اتحاد خیلی از طرح‌ها رو با فکر و ایده خودش در واقع تصور میکرد و تکمیل میکرد. به خصوص در زمینه پتروشیمی اتحاد ایده های خیلی چیزی داشت، جالبی داشت، که میخواست صنعت پتروشیمی رو وجود بیاره و سازمان برنامه این صنعت رو باستی چیز بکنه، توسعه بده و ایجاد بکنه توسعه بده. و برای این کار شروع کرد به مذاکره با بانک بین‌الملل، با مؤسساتی که ایتالیایی که در این زمین تجربیات داشتن، یه چیزی اکسپوزیسیونی از چیزهای پتروشیمی در ایران دایر شد که ببینیم که چه کارهایی در زمین پتروشیمی میشه کرد، به خصوص پی وی سی که موقع چیز بودش، اولین تولیداتی بودش که از بدن پتروشیمی که از دولت پتروشیمی ساخته می شود و وسایل خانه و غیره ساخته می شود. لذا یه برنامه داشتش که در صد دست که ساخته میشه، با برقی که صد دست تولید میکنه، با گازی که در خوزستان هدر میره، در واقع صنعت پتروشیمی رو در خوزستان به خصوص شهر ارکنان و شهر اهواز وجود بیاره و این به یک چیز کار خیلی پرد درآمد مفید از نظر اقتصادی و از نظر منابع هست. لذا میگفتش دولت هر کاری در اینجا نوید بکنه بایستی با موافقت سازمان برنامه باشه، به شکر نفت هم این نسید کرده بود که این کار سازمان برنامه بکنه. در این میان آقای شریف امامی که موقع وزیر صنایع بود، حالا از چه طریقی یا چه وسیله‌ای با این شرکت فرانسوی قراردادی بست که در چی در فارس در نزدیک اگر شما نکنم مردشت یه کابینه پتروشیمی رو وجود داره.
این در کابینه اقبال.
کابینه اقبال. بدونی که با سازمان برنامه مذاکره بکنه، بدونی که از اتحاد نظر بکنه، خود شریف امامی مستقلا رفتش مذاکره کرد و قرارداد امضا کرد و تصمیم گرفته شد که این در چیز ساخته بشه. اتحاد از نظر سازمان برنامه این طرح اقتصادی و توجیه شده قبول نداشت، مخالف این طرح.
یعنی شما یه دست سازمان برنامه بخش‌های مخصوص بخش صنعت راجبی مطالعه کرد و اعلام کرد که یعنی بعدی میگه ابتهاج، یعنی بر مبنای این مطالعه، یعنی که ابتهاج از پیش خودش فکر کرد که این کار صحیح نیست و نکرد. کدوم یکیش؟
ابتهاج فکر کرد که این کاریست که دهنکجیست که دولت داره بهش میکنه و شریف امامی که از شریف امامی آدم سالهی و این کار نمیدونست رفته یک زد و بندی کرده و این قرارداد امضا کرده و در جایی که از نظر هزینه بازرسانی و ساختن یک ماده پتروشیمی در اونجا به هیچ وجه توضیح نمیشه، چون اتحاد و سازمان برنامه در اون موقع فکر میکردن که در کنار اهواز که باز هم در کنار هستش، رودخونه کارون از نظر هم رنگ در واقع رودخونه ای و برق صد دست که به مقدار کافی میتونه برسونه، اینا عواملی هستن که میتونه یک صنعت پتروشیمی مثل اقتصادی و موجه در اونجا وجود داره. عمل آقای مهندس شریف امامی که به دلیل جایی که از تمام این چیزای منابع دور هستش به وجود داریم، یه کاری با در واقع به خاطر یه چیزای منافع شخصی یا منافع اون دستگاه‌ها و شرکت‌های مربوطه هستش و از نظر منافع ملی و منافع اقتصادی توجیه نمیشه و این نباید اجرا بشه.